أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
در باب عرفان نظری کلیاتی رو بیان می‌کردیم در باب شناخت عرفان نظری. در باب شناخت عرفان نظری گفتیم که باید یک نگاه درون عرفانی داشته باشیم، یعنی خود عرفان خودش رو چگونه معرفی میکنه و مسائلش رو چه چیزهایی میدونه، و یک نگاه برون عرفانی باید داشته باشیم که نگاه به عرفان نظری از دیدگاه رابطه مثلا عرفان نظری با شریعت و رابطه عرفان نظری با فلسفه چیه. در باب نگاه شناخت عرفان از درون یا نگاه درون عرفانی، آخرین جلسه ای که خدمت عزیزان بحث شد از این بحث شد که خب ممکن است یک عارف هم در یک جاهای اشتباه بکنه و خطا بکنه. به عبارتی هر علمی یک میزانی داره برای اینکه بین صحیح و سقیم تفاوت بگذاره. خب اولا آیا در علم عرفان نظری هم صحیح و خطا رخ میدهد یا همه چیزهایی که میگن صحیحه؟ بالاخص که اینها آنچه که عارف شهود میکند و حقایقی را که میبیند جز علم حضوری میدونستند و علم حضوری رو علم خطا ناپذیر. در اینجا به نکته ای اشاره شد که گرچه عرفا میگن ما به علم حضوری میابیم و آنچه که یافتن واقعا یافتن، سلام علیکم عبدالله، اما اینی که چه چیزی را یافتن خیلی محل بحثه، که واقعا خود حقیقت رو یافتن یا یک تصویری از اون رو یافتن و اون رو خیال کردن که حقیقته، که اینجا به عالم مثال متصل و منفصل یک یادم یک اشاره شد، درسته؟ ببینید بس یه بار دیگه اینو بگیم، دیگه خیلی فاصله شده. وقتی که آقایون میرسن به مراتب عالم، میگه خب عالم ماده یا آدم مادون رو که ما میبینیم و با حواس پنجگانمون و عقلمون باید بریم سراغ شناخت این عالم. یک چیز دیگه ای که آقایون فلاسفه هم قبول دارن، عالم عقول یا عالم مجردات تام هست که هیچ خبری از ماده و مادیت اونجا نیست. آقایون عرفا بین این عالم ماده و عالم عقول عالمی را بالعلم الحضوری یا مشاهده کردن که بهش میگفتن عالم مثال، و فلاسفه‌ای مثل شیخ اشراق مثلا اهمیه، سلام علیکم. حالا این بحث مفصل داره در باره رابطه مثلا عرفان و فلسفه باید بهش برسیم و دیگه بحثی بکنیم. مثلا شخصی مثل شیخ اشراق از طرفی عارف است و از طرفی فیلسوف هست، حقایقی را به علم حضوری مشاهده میکنه و تلاش میکنه که بر اون استدلال عقلی و فلسفی صرف هم اقامه بکنه. مثلا عالم عقول و عالم ماده رو ما در ابن سینا میبینیم، ولی عالم مثال رو ما در ابن سینا آنچنان خبری ازش نیست. میاد به شیخ اشراق میرسه، بر مبنای شهودی که انجام داده میگه باید یه چیزی داشته باشیم به نام عالم مثال یا عالم برزخ، که یک چیزیست بین عالم ماده و عالم عقول، نفس هم نیستا. میگه از طرفی این عالم برزخ برخی خصوصیات ماده را دارد ولی بعضی از خصوصیاتش رو نداره، بلکه حالت مجرد رو داره. مثلا میگه عرفای دفعه شهود میکردن و حقایقی رو میدیدن، یه نفر میومد یه نفر میرفت. از باب مثال تشبیه، ما وقتی که خواب میبینیم چی در خواب میبینیم؟ رفتیم یه سیبی کندیم، گلابی کندیم، خوردیم. خب اون سیب و گلابی شکل داشت، وزن داشت، طعم داشت، ببخشید شکل داشت، طعم داشت، خوشمزه بود. اما من که خواب بودم اگه رو ترازو میذاشتن وقتی که سیب رو در دستم گرفته بودم وزنم اضافه نمیشد. از این تعبیر میکنن به عالم مثال. خب حالا این عالم مثال رو خودشون تقسیم میکنن به یک مثال منفصل که یک وجودی است ورای عالم ماده و مادون عالم عقول، یک مثال دیگه بود که بهش میگفتن مثال متصل که همان مرحله، حالا با یک مقدار مسامحه با دقت نمیخوایم بگیم، شبیه همون خوابهایی که ما میبینیم، شبیه اون تصویرهایی که ما میایم با هم دیگه زمینه میکنیم از هم جدا میکنیم، اسب بالدار درست مثلا میکنیم، اسب تکشاخ مثلا درست میکنیم، از باب تشبیه ها دقیق نیست، به این میگن مثال متصل. خیلی وقتا این مثال متصل مرتبه ایست از مرتبه نفس انسان، مثلا شبیه عالم خیال انسان میمونه. مثال منفصل یک وجودی است جدای از وجود انسان، موجوداتی هستن مستقل از انسان، مستقل از خیالات انسان، چنان که این مستقل از من وجود داره، من ممکنه برم و این رو تماشا کنم و ببینم با حواس. ممکن است که عارف همچین چیزی رو بیاد و شهود بکند. خب در اینجا خطا رخ میدهد که گاهی اوقات عارف مثال متصل و منفصل رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ خلط میکنه. یعنی چیزی که در مثال متصل خودش، یعنی شاید صورت ذهنی باشه که به هم دیگه زمیمه کرده و ذهن ساخته، این رو خیال میکنه یک واقعیتی رو در مثال منفصل دیده و اون رو واقعیت میانگارد. پس اینجا ممکنه که خطا رخ بده. پس خطایی که ممکن است در این، البته خیلی بحث مفصل‌تره، می‌خوایم خلاصه شو بگیم که به این بحث خودمون برسیم. گاهی اوقات خطا، علم حضوری هم به علم مثال متصل انسان علم حضوری داره چون بخشی از مراتب نفسشه، هم به مثال منفصل علم حضوری خواهد داشت. گاهی اوقات بین مثال متصل و منفصل خلط انجام میگیرد، خلط بین مثال متصل و منفصل. دو، ما باید بین خود علم حضوری و تفسیری که از علم حضوری ارائه میشود تفاوت بگذاریم و این مرز یک جاهای انقدر نزدیک هم دیگه میشه که تفاوت گذاشتن بین خود علم حضوری و تفسیر و تبیین علم حضوری مشکل می شود و ممکنه برای شخص خطا رخ بده. مثال بزنم. ببینید، من وقتی که احساس گرسنگی دارم، آیا واقعا همچین احساسی رو دارم یا ندارم؟ حقیقتا همچین احساسی رو دارم و علم من به این احساسی که دارم علم حضوریه یا حصولی؟ حضوریه. اما ما چون معمولاً وقتی این احساس رو داریم که شکم مبارک هم خالی هست، حضرات تشریف آوردی صبحانه نخوردی، الان با تمام وجود گرسنگی رو احساس میکنید و به بنده هم فحش میدهید ته دلتون، اون یه بحث مجزاست، حالا اون جداگانه. ولی این احساسی که من دارم، چون وقتی این احساس به من دست میدهه که چیکار، چه اتفاقی افتاده، شکمم خالیه، صبحانه نخوردم، خب ما خیلی وقتا بین این احساس گرسنگی که یک علمیست حضوری و علمم به خالی بودن معده مبارک که یک علمیست حصولی، چون این دوتا معمولا با هم دیگه حاصل میشن، خلط میکنم. یعنی این احساسی که دارم میگم پس شکم من خالی است، در حالی که ممکنه که آقا سیستم عصبی من ریخته باشه به هم، من شکمم پره اما هنوز احساس گرسنگی دارم، یا برعکس شکمم خالی هست اما احساس گرسنگی. آقا ماه مبارک رمضان، اونم تابستون که روزا بلنده، ببینید دم آدم سحری میخوره، هیچ، دم ظهر که هست شکم خالیه، دم ظهر که از یه ذره دل آدم ضعف میزنه، اما اون ساعتی که معمولا ساعت نهار آدم بود گذشت، تشنگی آدمو ول نمیکنه، اما گرسنگی، اون احساس گرسنگی گاهی اوقات آدمو ول میکنه. من شکمم خالی هست اما احساس گرسنگی ندارم، یا از اون طرف هنوز احساس گرسنگی دارم ولی ممکنه که تا اینجا خورده باشم. اونجایی که اون ملعون اومد آب رو خالی کرد جلو آقا ابی عبدالله، گفت آب به تو نمیدیم ولی رو زمین میریزیم، و حضرت نفرینش کرد و از تشنگی میگن هی هر چقدر آب میخورد سیراب نمیشد، انقدر آب خورد تا ترکید و به درک واصل شد. خب اینجا جانم معاویه هم که آقا رسول الله صدای زده بود نیومده بود و حضرت نفرینش کرده بود، سیر نمیشد. ببین اون شخص بدن به آب وقتی نیاز داره انسان احساس تشنگی میکنه، اینجا طرف هنوز احساس تشنگی داره با اینکه بدنش دیگه به آب نیاز نداره. بین این دوتا که این خود علم حضوریست، این تفسیر علم حضوریست، ممکنه که بین این دوتا چی رخ بدهد؟ خلط رخ بده. علم حضوری خطا نداره، یعنی وقتی که من احساس گرسنگی میکنم واقعا احساس گرسنگی دارم، ولی این که نتیجه بگیرم پس هرگاه به نحو موجبه کلیه احساس گرسنگی دارم پس شکم من هم خالیست. ممکنه اعصاب مشکل پیدا کرده، من مریضی پیدا کرده باشم که هر چقدرم غذا میخورم هنوز احساس سیری، مثل هم معاویه ملعون یه روایتی داریم که هر کسی که غذا بخورد و ذو عینین ینظر الی، یه کسی که چشم داره آدمو ببینه خداوند به مرضی دچارش میکنه که لا دوا علیه. اینه یه وقت حاجب فیاضی تعریف میکرد، گفت یه کسی یه وقتی برای من تعریف میکرد به همین مرض جوع مبتلا بود. تعریف کردم جلسه پیش نوازد یا نه؟ گفت به مرض جوع مبتلا بود، هر چقدر غذا میخورد سیر نمیشد. میگفت این قبل از انقلاب از خوانین و اینها بود، خان بود و میگفت هر روز یکی از این رعیت‌ها باید خانومش میومد تو خونه جارو میکرد غذا درست میکرد میومد بالای من بعد میرفت. یه وقتی یه خانوم یه بچه کوچیکم مثلا 3-4 ساله یه دختری هم همراهش بود، این قشنگ دیس پلو و گوشت و اینا رو درست کرد آورد جلوی من، من نشستم خوردن، این از اول تا آخر این دختر بچه این جلوی من نشسته بود، معلومم بود که گرسنه‌ش غذا میخواد. من نگاه کردم این بچه در من نگاه میکنه، قاشق قاشق خوردم، یه لقمه هم به این بچه ندادم. میگفت غذام که تموم شد دیدم هنوز گرسنمه. میگفت از اون به بعد تا حالا هیچ وقت احساس سیری ندارم، همیشه دلم ضعف میزنه. میگفت همه اموال رو فروختم، این دکتر اون دکتر، قبل از انقلاب میگفت آمریکا رفتم، نمیدونم اسرائیل رفتم، این ور اون ور، میگفت همه زندگیمو دادم اما این احساس سیری دیگه به من دست نداد. خب اینجا این علم حضوریه هست، واقعا این شخص هنوز دلش احساس ضعف میکند، اما این که شکمش خالیه نه، شکمش هم چیه؟ پره تا بیخ گلو هم خورده. پس بین این دوتا باید حواسمون باشه که تفاوت بذاریم و با همدیگه خلط نکنیم خود علم حضوری رو و تفسیری که از علم حضوری ارائه میشود. در باب عارف هم که میخواد حقایقی را شهود بکند، چه در مرحله عالم عقل شهود بکند و چه در مرحله مثال منفصل شهود بکند، ممکنه حقیقتی را ببیند اما تفسیری که داره از اون حقیقت ارائه می کند چی باشه؟ غلط و خطا باشه. از اینجا حالا موارد دیگه هم هست، مهمش این دوتا بود. از اینجا یک مسئله بسیار مهمی در علم عرفان نظری پیش میاد که اگر من در کشف و شهودم خطایی رخ داد، میزان و معیاری که باهاش خطا رو بسنجم چیه؟ ببینید هر علمی یک میزان و سنجهی به قول معروف داره که باش باید سنجش رو انجام بدیم. حالا علم عرفان نظری رو من با چه میزان و معیاری باید بسنجم؟ در علوم عادی ما دو تا راه بسیار مهم رو داریم، حس را داریم و عقل رو داریم. اگر شما دیدید که این مستقیمه، یه لیوان اگه آب بودین و گذاشتید توش اینو شکسته میدید، میارید بیرون دست میزنید، از یک حس دیگه هم کمک میگیرید ببینید که آیا شکست نور اتفاق افتاده یا نه، واقعا این ماجیک مثلا خمیدگی داره و شکستگی داره، از حس استفاده میکردیم. یا گاهی اوقات از عقل استفاده میکردیم. یعنی چی؟ یعنی مجموع زوایای داخلی مثلث نمیدونم چند درجه است، یک برهان مثلا برهان هندسی اقامه میکنم، میگم یه مثلث داشته باشیم، قاعده است که دو تا خط موازی اگر داشته باشیم یک خط موربی اینها رو قطع بکنن 8 زاویه پیدا میشه که 4 تا 4 تا با هم دیگه چی هستش؟ مساوی هست. خب اینجا بنده یک مثلث دارم، به موازات این یکی یک خط رسم میکنم، این زاویه با این زاویه مساویه، این زاویه با این زاویه مساویه، اینم که سر جاش هست. اگر خط 180 درجه است، پس این خط میزان زاویهش برابر است با میزان زاویه داخل زوایای داخلی مثلث. چی نیاز دارم؟ برهان هندسی نیاز دارم و از عقل کمک میگیرم. خب حالا وقت یه جاهایی هم از نقل کمک میگیریم، در جاهایی که در مورد با مسائل دینی شک میکنیم که چجوری هست. حالا در باب عرفان نظری که مبناش شد کشف و شهود، عارف به شریعت عمل کرده، سیر و سلوک انجام داده و به ادعای خودش حقایقی را مشاهده کرده است، از کجا بفهمیم که جناب عارف درست حقایق رو دیده یا درست ندیده؟ خلط کرده مثال منفصل رو با مثال متصل یا نه؟ بین خود علم حضوری با تصویر و تفسیر علم حصولی خلط، تفسیر حصولی از اون علم حضوری خلط کرده یا نه؟ اینجا مسئله مهمی است که ملاک برای کشف خطا در عرفان نظری چیه؟ تعبیر میکنن ازش به سنجه‌های عرفان نظری، یعنی آنهایی که باید باش عرفان نظری چکار بکنیم؟ بسنجیم ببینیم چجوری. میگن دو تا ملاک هست که مورد قبول همه عرفاست. یک امر هست که این اختلافی است و معمولا مورد قبول متأخرین از عرفاست. متقدمین عرفا رو وقتی سراغ عباراتشون بریم به صراحت از این اسم نبردن، بلکه گاهی اوقات بر علیهش هم موضع گرفتن. میگن اونجایی که مورد قبول همه عرفا هست، یک ملاک یا میزان عام داریم و یک میزان خاص داریم که توضیح نیاز داره. میگه اون دوتا چیزی که مورد قبول همه عرفا هست، یک که میزان عام هست دین هست، دو که ملاک خاص هست استاد عرفان و یا استاد سلوک هستش که استاد تکلیف ما رو در بعضی جاها مشخص بکنه. خب اینجا این تجربه عرفانی که من پیدا کردم از کجا معلوم که مطابق با واقعه؟ خب اینجا چند تا مقدمه باید بگیم. عرفا، برای اینکه فعلا می‌خوایم اینجا رو بیان بکنیم و مقدمات اینی که عرفا دین را به عنوان ملاک و سنجه عامی برای همه شهودها و برای همه افراد به حساب میارن، در برابر میزان خاص که برای همه افراد نیست و در ثانی در حالات و احوالات مختلف هم تفاوت پیدا میکنه. ببینید ملاک تام رو میگن دینه. خب اینجا ما باید ببینیم نگاه عارف به کل مجموعه دین و شریعت چگونه است. ملاک عام میخوام ببینیم این ملاک عامی که جناب آقایون عرفا میگیم، برای اینکه ببینیم چرا دین رو ملاک عامی میدانن، باید بیایم و نگاه بکنیم جایگاه دین رو در نگاه عرفانی. خب در عرفان نظری میگه عارف وقتی که مراتب شریعت و سیر و سلوک را طی کرد، به چیزی میرسد به نام حقیقت. به عبارت دیگه میتواند این حقیقت را کشف کند، شهود کند به تعبیرهای مختلف، یا علم حضوری به این حقیقت پیدا بکنه. و این کشف دارای مراتب و درجات مختلفی هست. از اینجا مفهوم دیگه‌ای رو وارد می‌کنن به نام مفهوم مزاج. ببینید بر مبنای طبیعیات قدیم میگفتن عالم ماده از چند تا عنصر تشکیل شده؟ چهار عنصر. چی هست؟ آب، خاک، هوا یا باد و آتش. این چهار تا عنصر. به اینها میگن عنصر. وقتی که یک شیئی از ترکیب این چهار تا عنصر با همدیگه پدید بیاد و این چهار تا عنصر چون طبق طبیعیات قدیم هر کدومشون یک طبع یا طبیعتی داشتن، یعنی مثلا میگفتن آتش گرم و خشک، خاک سرد و خشک، آب مثلا سرد و مرطوب، هوا سرد و هوا رو مثلا میگفتن سرد و مرطوب، آب سرد و مرطوب بود، حالا یادم نیست، حالا هوا رو خشک و مرطوب، خشک و مرطوب مثلا، نه خشک نه، گرم یادم نمیاد، حالا اینش الان یه لحظه از یادم رفت. حالا این برای هر کدومشون یک طبیعتی قائل بودن و میگفتن وقتی که یک شیء مرکب از اینها شده باشد، این خشکی و تری، گرمی و سردی همدیگر رو چکار میکنه؟ خونسا میکنه. از خونسا کردن اینها یک مزاجی پدید میآید. پس مزاج یعنی چی؟ ترکیبی که از این عناصر اربعه رخ میدهد، این فعل و انفعالی که اینها با همدیگه انجام میدن، خشکی و تری اینها و گرمی و سردی اینها همدیگه رو چکار میکنن؟ خونسا میکنن. اون حالتی که برای این شی پدید میومد بهش میگفتن چی؟ مزاج. بعد در مزاجهای مختلف گاهی اوقات بود که یک طبیعت بر طبیعتهای دیگه چی بود؟ غالب بود. میگفتن طرف مثلا دمویست، میگفتن طرف مزاجش تره، یا طرف مثلا میگفتن چیه؟ خشک مزاجه. خب اینها، یعنی اینها وقتی که همدیگر رو خونسا کردن، یک حالتی از این حالات چیکار پیدا کرد؟ غلبه پیدا کرد و چیزی نبود که اون رو چیکار بکنه؟ خونسا بکنه. میگن اینجا در باب علم و نفس میگن چه اتفاقی میفته که روح به یک بدن تعلق میگیره به یکی تعلق نمیگیره؟ میگه وقتی که این نطفه در رحم مادر قرار میگیره، انقدر این کسر و انکسار بین این خشکی و تری و حالات مختلف رخ میدهد، مزاجی پدید میآید که قابلیت این که روح بهش افاضه بشود رو دارد. به عبارتی میگن خدا فاعلیتش تامه، فاعلیت فاعل تامه. چرا گاهی اوقات روح را افاضه میکند به بعض یا روح را افاضه نمیکند؟ میگه اینجا قابلیت قابل مهمه، والا خدا فاعلیتش تامه، قابلیت های قابل با هم دیگه چیه؟ تفاوت میکنه. اگر شما اگر این مزاج قابلیت این رو داشته باشد که روح انسانی بهش اضافه بشود، افاضه خواهد شد. اگر همچین قابلیتی رو نداشته باشد، روح به انسان افاضه نخواهد شد. مثلا در رحم مادر قرار میگیره، سیر تکون به نحوی است که روح انسانی قابلیت پیدا میکنه که افاضه بشه اگه مشکلی پیش نیاد و افاضه میشه. وقتی که در رحم گاو و گوسفند قرار میگیره، قابلیت اینی که روح انسانی افاضه بشود ندارد، نفس حیوانی گاو و گوسفندی مثلا اونجا پدید میاد و ایجاد میشه. بنابر این که چه نحوه موجودی بشود و چه مرتبه‌ای رو داشته باشد، یکی از چیزایی که درش دخالت داره چیه؟ مزاج است. از اینجا میگن چنان که عالم ماده مزاجها با هم دیگه تفاوت میکنه، ما شاید بتونیم بگیم مزاجهای روحانی هم با هم دیگه تفاوت میکنه. میگن اون حدیث جنود عقل و جهل رو یاد مبارکتون بیاد که خداوند عقل رو خلق کرد و 75 تا سرباز و جنود بهش داد، جهل رو هم خلق کرد و یک جنودی بهش داد. میگه اینجا این جنودهایی که به یک روح انسانی داده میشه، ممکنه که با هم دیگه تفاوت میکنه، و اگر روحی باشد که هیچ کدوم از جنود جهل را نداشته باشد، سلام علیکم، فقط و فقط جنود عقل بهش داده بشود، میگن این مزاج مزاج عدل است. سلام علیکم. این جانم میگفت مزاج عدل اون مزاجی است که اون روحی که هست از جنود جهل هیچی بهش داده نشده است و جنود عقل را به نحو کامل دارد. میگه این مزاج مزاج عدل است و قابلیت این را دارد که بسیاری از حقایق و معارف بهش چی بشه؟ افاضه بشه و داده بشه. بنابراین به عبارتی اینجا اینها میگن اون مزاج عدل رو به تعبیر طبیعیش، مثلا میگیم باید تعبیر کنیم مزاج عدل، به تعبیر دینی باید ازش تعبیر بکنیم به چی؟ به عصمت. باید به چی تعبیر بکنیم؟ به عصمت، که او هیچ کدوم از جنود جهل را ندارد و همه جنود عقل رو داره. حالا همچین مزاجی اگر میخواد بیاد و جهان شناسی داشته باشه، میخواد بیاد با واقعیات عالم مواجه بشود، به دلیل اینکه هیچ غباری ندارد به نحو تام و کامل حقیقت رو میتواند ببیند. از اینجاست که میگن عارف وقتی داره حقایق رو میبینه داره کشف میکنه، شهود میکنه و علم حضوری پیدا میکنه. اما کشف تام بعضی ها تعبیر میکنن، یا کشف اتم که دیگه به اوج و قله رسیده و از او کاملتر ممکن نیست، میگه موجودی میتواند این کشف تام رو داشته باشد که دارای مزاج اعدل یا به عبارت دینی چی داشته باشد؟ عصمت داشته باشه. پس اون کسی که این مزاج را دارد، اون کسی که به اون رتبه بالا رسیده که تامترین کشف رو داره و همه ی حقیقت رو دیده و خودش هم هیچ کدوم از این غبارهای راه رو نداشته، جنود جهل رو نداشته، هوای نفس نداشته که بخواد تفسیر نفسانی انجام بده، میگه اون میتواند همه ی حقیقت رو به نحو کامل ببیند. کی دیده؟ میگه کاملترین مزاج و کاملترین شخص در عالم وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت علیه الصلوات و السلام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چون او همه حقیقت را دیده است، در واقع حقیقت دین این نبوده که جبرئیل بیاد دم گوش پیامبر یه حرفی بزنه و پیامبر بشنوه به نحو علم حصولی خطاپذیر. اینجوری نبوده که فقط یک صدایی بشنوه. آیات رو هم که می‌بینیم میگه ما کذبل فؤاد، از چیزی به نام فؤاد و قلب نام میبره. میگه قلب پیامبر دید. نزله علی قلبک، بر قلب تو. خب قلب که این قلب سنوبری اینجا که میتپه که نیستش که. میگه اینجا داره به حقایق معنوی و کشفی و شهودی و حضوری اشاره میکنه. میگه اون حقیقتی که پیامبر بالعلم الحضوری دید، کشف کرد، کشف تام نیست که خطا بردار نیست. حالا این کشف تام در لسان پیامبر وقتی که پیامبر اون حقیقت رو دید، به من و شما که بیان میکند، میشه حقیقت دین. یه نکته هم حاشیه بریم اینجا. ببینید در باب مسئله خاتمیت، خب یکی از مسائل بسیار مهم علم کلام ما مسئله چی هستش؟ خاتمیته، که عقلیست یا صرفا نقلیه. آیا از این دین کاملتر ممکن است یا کاملتر ممکن نیست؟ بالاخص یکی از جاهایی که این آقایونه روشن فکر جدید خیلی هم پافشاری میکنن و روش تمرکز میکنن و حرف دارن و ما هم در برابرشون نظر کاملا مخالف داریم، مسئله خاتمیت. این آقایون روشن فکر تو مسئله خاتمیت که میرسن، میگن آقا قبلا بشر به نحوی بود که دین که بهش داده میشد خودش تحریف میکرد، عقلش هم نمیرسید. الان بشر به جایی رسیده که عقلی به او داده شده است که این عقل برای اداره جامعه چی هستش؟ کفایت میکنه. بنابراین دین 1400 سال پیش به درد امروز من و شما نمیخوره. همین حرف میگه هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، در انواع و اقسام جاهای مختلف ظهور و بروز داره. در باب مسئله زن میرسه و مسئله ارث، میگن بابا عرب جاهلی یه دونه دوزاری هم به این زن نمیداد. اسلام خیلی مترقی بود، گفت حداقل نصفی بهش بدید. لذکر مثل حظ الانثیین، این مال الان نیستش، مال اون موقع است. اون موقع اصلا برای زن هیچ ارزشی قائل نبودن. الان مثلا میگن که دیهش، واسه همین میگفتن نه حداقل یه نصف آدم حسابش بکنید، یه نصف دیه بهش بدید. این در مسئله هزانت همچنین. در باب عبادات. آقا نماز 1400 سال پیش بود، الان تو بشین اینجوری به این کوه نگاه بکن، تفکر بکن، لذت ببر از این نماز. چیه میخونی؟ هیچی هم نمیفهمی ازش. نمازو که میگی السلام علیکم و رحمت الله، آخرش راحت شدم، انگار کوه احد رو از رو دوش آدم مثلا برداشتن. نه آقا، آدم باید عاشقانه عبادت بکنه. بعد در خود دینم هست بابا، اینجا مسئله خاتمیت. بعد شما کتاب خاتمیت شهید مطهری رو مثلا ببینید، خود مثلا شهید مطهری، اقبال لاهوری، یک جای شهید مطهری از اقبال یه چیزی رو نقل میکنه در باب مسئله خاتمیت و خیلی هم تعریف میکنه. بعدن که میرسه میگه آقا بنده اون برداشتی که از باب مثلا کلام اقبال داشتم غلط بوده، خیلی چیزه. خیلی این آقایون روشنفکر رو مثلا آقای دکتر سروش و اینا هم ببینید، رو این بحثی که اقبال لاهوری داره بحث میکنن. میگن آقا بشر قبلا پیامبر که میومد میزدن خراب میکردن، تبلیغ نمیکردن، تحریف میکردن، خب بعد پیامبر بعدی میومد. الان بشر عقلش دیگه رسیده به این که خودش بتونه قانون وضع بکنه. این حرف خود اقباله که بعضی روشنفکرا هم گرفتن، شد خاتمیه. شهید مطهری یک جای ابتدا حرف اقبال رو که گفت عقل بشر کفایت میکنه، این رو در باب تبلیغ دین فهمید. یکی تبلیغ دین، یکی تحریف دین. آقا امم گذشته وقتی که پیامبرشون میرفت تبلیغ نمیکردن، تحریف هم در دین انجام میدادن، دین یه چیز دیگه میشد، لازم بود پیامبر بعدی بیاد. اما امت آخر هم در تبلیغ دین علما تبلیغ میکنن و همین علما به خاطر مسئله امر و نهی از منکر از تحریف دین هم جلوگیری میکنن. بنابراین دیگه لازم نبود پیامبر جدیدی بیاد. ایشون بیان اقبال رو اینجوری تقریر میکنه و تایید میکنه. جلوتر که میرسه میگه آقا نه خیر، حرف اقبال فقط صرفا ناظر به تبلیغ و تحریف دین نبود، نسبت به اصل قانونگذاری بود که خود عقل بشر به جایی رسید که میتواند چیکار بکند؟ مستقل از دین قانونگذاری بکنه. واسه همین دیگه دین نیاز به دین جدید نیاز نداریم. آقایون عرفا وقتی که رسیدن به بحث خاتمیت، گفتن اون چیزی که در مسئله خاتمیت نقش اساسی را بازی می کند خود وجود مبارک آقا رسول الله. میگه ببینید این که چه معارفی رو بتونه از اونجا یعنی نزول بدهد و دریافت بکند و بفهمد، بستگی دارد اون شخصی که میخواد اون حقیقت دین رو ببینه کیه. آیا از او کاملتر هم در این عالم ممکن هست یا کاملتر ممکن نیست؟ میگن آقا چون وجود مبارک رسول مکرم اسلام کاملترین شخص بود در عالم، معتدلترین مزاج رو داشت و از او کاملتر دیگه در عالم محقق نمی شود، بنابراین حقایقی را که دید و کشفی رو که انجام داد چی بود؟ کاملترین کشف بود و از او کاملتر دین رو نمی شود بیان کرد، چون دین ظاهری دارد و چی دارد؟ باطنی. ظاهرش، حالا اینو میرسیم تو بحث شریعت، طریقت و حقیقت انشاءالله این جلسه میرسیم. ظاهر دین اینه که بنده دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، اما باطنش چی هستش؟ حقایقی هستش که حقایق باطنی دین هست. چون از او کاملتر نیست و از او کشفی کاملتر رخ نمیدهد، دین کاملتری از دین اسلام نخواهد آمد. حالا بنابراین اینو میخواستیم بگیم، نگاه عرفا به دین یک نگاه صرفا علم حصولی اعمال ظاهری بدون روح نیست. نه، میگه حقیقت دین اون کشف و شهودی است که نبی مکرم اسلام انجام داده و حقیقت رو در منتها الیهی که بشریت میتواند درک بکند در بالاترین رتبش درک کرده و اون حقیقتی که یافته است برای من و شما بیان کرده که هیچ امکان خطا هم درش نیست. حالا من اول راه میخوام بیام و در این مسیر سلوک پا بذارم. حالا که من میخوام بیام و در این مسیر سلوک پای بذارم و برم، از کجا معلوم که خطا نکرده باشم؟ میگه شما همیشه خطاتی که میخوای بکنی یه سرمشقی باید داشته باشی، مطابقه با اون سرمشق عمل بکنی، یه اسوه‌ای داشته باشید، ببینی جلوت هر کلمه. آقایون اگه خطاتی کلاس رفته باشن، میری پیش استاد سرمشق میده، یه هفته باید بری هی سرمشق رو نگاه بکنی، هی بنویسی این لامو چجوری مثلا نوشته بود، مثلا خط من خرچنگ قورباغه مثلا باشه، معلومه که به سرمشق استاد درست نگاه نکرد. نگاه بکنی مثلا این نون چجوری مثلا اومده، دو تا نقطه اومده پایین بعدن پیچ خورده، یا یه نقطه و نیم اومده مثلا بعدن دایره شده، این تا کجا مثلا باید بیاد؟ مثلا باید به اون سرمشق نگاه بکنی، عمل بکنی. میزان عامی که برای همه هست و تام و کاملترین میزان هست چی هستش؟ خود حقیقت دین، نه فقط به معنای بخشی از دین، کل مجموعه دین که شامل احکام بشود، اخلاق بشود و عقاید بشود، سرمشق جناب عارف است در این راه. که اگر شهود کرد که نماز نخون، عبادت نکن، میگه ما یک کشف تام میداشتیم، میگفت آقا نه خیر، حتما باید هر روز و هر شب نماز بخونیم. اگر اومدی گفتی که من شهود کردم که دو تا خدا هست، تو بی خود کردی که همچین شهودی انجام دادی، یه جایی وسط کار چیکار کردی؟ خطا مثلا انجام دادی. اینجا تعبیر میکنیم که دین خودش به عنوان مجموعه دین و همه بخش های دین، خودش یک میزان و ملاک عامیست برای سنجش یافته های عرفانی. یه وقتی من این رو یادمه، بله؟ واسه همین کسی که دین ندارد حقیقتاً، حالا اون بحث مفصلی هست، ممکنه حقایقی رو ببیند یا نبیند، میگه بله ممکنه ببینه، اما خیلی جاها ممکنه که در تفسیری که از اون حقیقتی که دیده است اشتباه بکنه. خواستید اینجا نگاه بکنید، همین کتاب اون آخراش که میرسه به بحث انسان کامل، این بحث مطرح میشه. یکی اینجاه، این کتاب روح مجرد مرحوم علامه تهرانی هم، ایشون نزدیک 140-150 صفحه اون وسطاش در باب ابن عربی و اینی که آیا کسی سنی باشه میتونه به اون اوج برسه یا نه، مفصل بحث داره. میگه تو ابتدای راه شاید بتواند حقایقی را کشف و شهود بکند، اما چون این میزان و ملاک رو ندارد، ممکن است در تفسیر علم حضوری یا در خلط مثال متصل و منفصل چیکار بکنه؟ خطا بکنه. یادم نمیدونم اینو اینجا گفتم جای دیگه، حالا یه بار دیگه میگم. مثال بزنم، آقا طرف خداوند میفرماد کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک. آقا کسی اهل کار و تلاش باشه خدا جزاشو میده، چه تو این دنیا چه تو اون دنیا. حالا کسی تلاش داره میکنه اما با این حقایق خیلی وقت آشنا نیست، خدا جزاشو باید بده یا نده؟ میده. حالا کسی ریاضت کشیده، یک حقایقی رو داره میبینه، اما وقتی که دین ندارد در تفسیر این حقیقت خطا میکنه. ببینید اینی که مثلا ما به چیزی اعتقاد، اینو یادم گفتم ولی یه بار دیگه خیلی خلاصه، به چیزی اعتقاد داریم به نام تمثل اعمال. اینی که عرفا میگن آقا دیدیم فلانی مرد، اعمال صالحش به شکل یک جوان مثلا خوشبو و پاکیزه و درست حسابی بلند شد رفت تو قبر، اعمال ناصالحش مثلا به شکل یک سگی در اومد و اونم وارد قبر شد. حالا ممکنه یک کسی که اهل ریاضت کشیدن باشه اما چی باشه؟ مثلا هندو یا بودایی مثلا باشه، چون تصفیه باطن کرده. خیلی جاها اینا میگن باید هر چیزی که دلت میخواد و دنبالش نری. آدم همینی که دنبال دلش نری، یه نورانیت و معنویتی برای آدم میاره و حقایق رو شاید ببینه. حالا طرف اینا خیلی وقتا به تناسخ اعتقاد پیدا کردن، خیلی وقتا از کجا بوده؟ طرف باباش مرده، بعد وایساده سر قبرش، یه حقیقت رو دیده که آقا باباش سرش مثل باباش بوده، تنش مثل سگ بوده، پارس میکرده. گفته دیدی تناسخ رخ داده، من دیدم که بابام به شکل یک سگ در اومد و با منم حرف زد. بابا این تمثل اعمالشه. اگر اون نگاه دینی رو داشت، دین میگفت آقا تناسخ ممکن نیست که روح وقتی از بدن انسان در بیاد در بدن یک انسان حیوانی یا مثلا حیوانی باشه، یا حالا بحث دارن که میتواند در بدن انسانی برود، در بدن حیوانی برود، گاهی اوقات میگن در یک گیاهی حلول میکند، گاهی اوقات هم خیلی حالا دیگه سنگی مثلا میشود. بعد الان خیلی این فیلم هایی که در باب تناسخ میسازن خیلی هم رواج پیدا کرده که مثلا جز فیلم های معنویت گرا هستن، اما عملا داره ترویج چی هم میکنه؟ تناسخ رو هم دارد. یک فیلمی چند وقت پیش دیدم اسمش این بود خواستگاه چشم، آی اورجین، هم چیزی توی مایه ها بود، خواستگاه چشم. جریانش این بود که یه دانشمندی بود زیستشناس، میخواست اثبات بکنه که خدایی در عالم نیست و از این چیزا. بعد این خب انبیه افراد، یکی از چیزایی که الان مثل اثر انگشت که تفاوت میکنه، همه افراد با هم دیگه مثل هم دیگه نیستن، چی با هم دیگه تفاوت میکنه؟ یکی هم انبیه چشم انسان ها با هم دیگه متفاوت. خب این بچهش به دنیا آمده بود، بعد موقعی که بردنش تو بیمارستان عکس گرفتن از چشمشو، میخواستن سرچ بکنن، یه نفر دیگه بوده که مرده بوده، این چشمش شبیه همون سیستم رو دوباره که راه اندازی کرد درست شد. بعدن چقدر آزمایش انجام داد که دید ای بابا، اون بنده خدایی که فوت کرده بوده، مثلا این بچه مثلا یه سالش بود، عکس میذاشتن، اونی که مثلا فوت کرده خونش اینجا بود، یکی دیگه هم یه خونه دیگه، همش به چی نگاه میکرد؟ خونه و زندگی و چیزایی که اون داشت، یعنی اون چیزایی که در زندگی قبلیش داشته انگار به یک نحوی یادش میومده. بعد کتابهایی هم در این زمینه الان نوشتن، بعضیاش رو حتی به فارسی هم ترجمه کردن، نمیدونم 12 مورد تناسخ در ترکیه، در هند، در فلانجا، بعد کلی هم سرش بحث دارن که الان مثلا وقتی که این دالای لاما که رئیس بودایی ها هستش از دنیا میره، میگن این روحش فوراً چیکار کرده؟ تناسخ کرده در یک روح دیگه. چیکار میکنن تا پیداش بکنن؟ میگن این امروز فوت کرده، مثلا همین امروز روحش مثلا تناسخ کرده در یک بدن دیگه. میذارن 4-5 سال بگذره، بچه هایی که همون روز و همون موقع به دنیا آمدن میبرن یه سری وسائلی که مال اوشون بوده و یه سری وسائلی که مال اوشون نبوده، میگن آقا این کدومش مثلا بوده؟ اگر بتونه بگرده و پیدا بکنه، میگن این همونه، این اینجا رسوخ کرد. خب اینها حقایقی را دیدن، ولی چون این دین اون ملاک و سنجه تام و عام رو نداشتن، تفسیرش میگه که این تناسخه، در حالی که حقیقتش چی بوده؟ تمثل اعمال. واسه همین آقایون عرفا هم میگن آقا کسی بدون یافتن حق ممکنه چیزهایی رو بفهمه و درک بکنه، اما این که به اون اوج و کمال تام و اون به عبارتی به مراتب بالا و فنا و بقاء بعد الفنا برسه، اون جز با نه فقط اسلام، جز با تشیع که طریق حق هستش جور در نمیاد. آقا جناب مولوی اینقدر از اولی و دومی سومی تعریف کرده، آقا جناب خود ابن عربی اینقدر مثلا مباحثی داره که از اولی و دومی مثلا این حرف گفته و کلی هم تعریف کرده. بعد یه جاهایی که نگاه میکنیم، اولا آقا دوران کلن چی بوده؟ تقیه بوده است. ببین بنده نمیخوام دفاع کنم، اما میخوام بگم بعضی این حرفا رو هم میزنن، این جاهایی که حرف زده دوران چی هستش؟ تقیه است. یه جریان جالبی رو یه وقتی، حالا قصه هم بگیم، یه جریان جالبی رو یه وقت نقل میکنه که آقا طرف یه وقتی از یه تو دمشق، همون موقع اون موقع ها مثلا فکر کنم همون زمان صلاح الدین ایوبی و اینها، یه وقت از یه خونه میاد بیرون، و اینو همین مرحوم علامه تهرانی تو روح مجرد بیان میکنه، میگه از یه خونه میاد بیرون و میگه این کی بود؟ گفتش که رفته بودم خانومو صیغه انجام داده بودن. میگه یخشو میگیرن و این صیغه کرده اعدام. آقا میبرن اینو پیش قاضی که ایشون صیغه کرده رافضی، حکمش اعدامه. این قاضی حقیقتا شیعه بوده ولی پنهان کرده بوده، میگفت بابا نگو اینو صیغه، بگو من زنا کردم. بابا این گفت تو چیکار؟ بگو زنا کردم. گفت آقا من زنا کردم. ایشون اشتباه فهمیده. گفت خداحافظ، شما ما خیال کردیم شما رافضی هستید و اهل صیغه و صیغه بازی و مثلا از این حرفا بودید. یعنی با زنا خیلی جا داریم، با لواط که مواجه میشدن میگفتن نوش جونت، خدا حافظ شما، هیچ کاری هم نداشتن. اما میفهمیدن کسی شیعه است، آقا این خیلی مهمه ها، ما شهید اول و شهید دوم ما قبر دارن، آقا سوزوندن به دریا انداختن جسد و مثلا کسی را می فهمیدن شیعه از این بلاها را سرش می آوردن. جریان تقیه را حتما باید مد نظر داشته باشیم. به علاوه این که بعضی شواهدی وجود دارد، همین مثلا فتوحات جناب ابن عربی که هست، اولا خودش میگه من اینو دو تا نسخه نوشتم. یک نسخهش اونی بود که تو مکی اسمش هم گذاشت فتوحات مکیه. میگن وقتی که این رو اونجا نوشت گفت خدایا من نمیدونم حرف همه حرفام درست هست، شاید حرف اشتباهی داشته باشم. گفت یک سال پهن کرد اینها رو روز بام کعبه، کتاب رو یعنی برگه ها رو گذاشت، گفت خدای آفتاب بتابه اگر حرف باطلی بود پاک بشه. بعد از یک سال که جمع کردید هیچ چیزی از این کتاب کم نشده. بعد که برگشت به شام اونجا یک نسخه دیگری نوشت. آقا تو که نوشته بودی چی همچنان نسخه دوم نوشتی؟ که نسخه دومی که نوشت وصیت کرد برای فرزند بزرگش محمد به او داد، نسخه دومش رو، نسخه اولی که قبلا نوشته بود واسه اون به بچه دومیش داده بود. خب دو تا نسخه چرا نوشتی؟ به علاوه که بعضی جاها مثلا ما وقتی که میایم، خب جناب ابن عربی مثلا قرن هفتمه، تو قرن نهم یه کسایی از ابن عربی از فتوحاتش یه چیزایی نقل کردن در کتابهاشون که الان که به این فتوحات نگاه میکنیم هیچ خبری از اون کلام نیست. یکی از جاهایی که مثلا ابن عربی، حالا بعدا میرسیم تو فصل آخر اگر عمری باشد، تحت عنوان خاتم الاولیاء میگه نبی مکرم اسلام کشف تام رو انجام داد، اما به ختم بعد از او هم اولیایی بودن. اولیا چند تاست؟ اسم نمیبره، میگه 12 تاست. از اثنا عشر اسم میبره، اسم حضرت میگه، آقا اوصیا بعد از پیامبر احادیثش رو میاره میگه 12 تان. بعد خودش میگه، میگه من در سال فکر میکنم 595 یا 3 یادم نیست، میگه آقا در یک شهری فی مدینه فاس اون خاتم الاولیا را دیدم. میگه من خاتم الاولیا را در اون سال در اون شهر دیدم و خصوصیاتی براش ذکر میکنه که آقا بر بقیه پنهان است و فلان است و ایناست ذکر میکنه. و در بعضی جاهای دیگه کتابش از مهدی هم اسم میبرد. خب اینا را همه را بذاریم کنار هم دیگه، بعید نیست همچین کسی یه جاهایی از اولی دوم تعریف بکنه، بعد اسم اثنا عشر رو بیاره، اسم خاتم الاولیا رو بیاره، گفت من دیدم زنده بود. نمیگه سنش بالا بود و از مثلا، میگه دیدم زنده بود تو اون شهرم دیدمش، او خاتم الاولیا پیامبره. خب اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه میگن قبوله، اینها در ابتدا همشون سنی بودن، اما در ادامه اگر اینها به اون کمال رسیدن که بعضی چیزها هم هست جز با شیعه بودن، اینها جور در نمیاد و شواهدی هم بر این مطلب اقامه کردن. خب حالا ما بحث ما در راه‌های فهم خطا بود. میگه آقا اولین راه، راه عام است که دین است، و دین راه عام است چون کشف تام پیامبر است که هیچ خطایی درش نیست. دومین چیزی که همه برش اتفاق دارن که بهش میگن میزان خاص، همون استاد سلوک. ببینید استاد به شرطی که از این بوغلیشاها و مثلا اینها نباشن، خود اینها خیلی وقتا عرفا میگن یه سری جهله صوفیه هستن، خودشون میگن ها شما جناب ملا صدرا کتابی دارد به نام کسر و اسنام الجاهلیه در رد صوفیه نوشته. کدوم صوفیه؟ تازه صوفیه شیعه‌ای که اون موقع زمان صفویه بوده. میگه بسیاری از حرفایی که اینها میزنن حرفاشون جهله صوفیه هستن و حقیقت رو درست درک نکردن. میگه نه اینا نه، میگه اگر کسی باشد که استاد باشد، میگه بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. میگه آقا اگر استاد داشتی، استاد کسی است که خودش این راه رو رفته. و این به کدوم مقام رسیده دقت کنید، صرفاً کسی که در رتبه بالاتر هست رو اینها استاد به حساب نمیارن، که آقا اگر یه نفر یه درجه اومد بالاتر نسبت درجه پایینی مثلا چی باشه؟ میگه نه خیر، این استاد استاد نیست. استاد کسی است که در اسفار اربعه، در سفرهای چهارگانه سیر از خلق به حق، سیر فلحق، سیر فلحق بالحق که سیر در اسماء است، سیر من الحق الى الخلق، سیر آخرین سفرم سیر فلخلق بالحق، که اونجایی است که این مسیر رو رفته اون بالا، یعنی از عالم ماده رفته بالا، در اسماء و صفات الهی سفر کرده و به مراتبی رسیده، دوباره از اونجا سفر کرده اومده به اینجا رسیده و مأمور شده که سیر فلخلق، حالا برو در میان مردم بالحق و مردم رو به حق دعوت بکن. میگه کسی استاد است که همه اسفار چهارگانه رو عبور کرده باشه. میگه حالا اگر با همچین کسی مواجه شدی، اون چون که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، همه منزلها رو میدونه. شما شاگردشی، نه فقط با علم و حضوری، نگاه که میکنه میفهمه چی کاره ای. الان اگر اومدی گفتی که بنده همچین کشفی رو انجام دادم، میفهمه این کشفت مال کدوم مرحله است، درست هست یا درست نیست، کجاشو اشتباه کردید، اینجا مثال منفصل و متصل رو خلق کردی، شیطان در مثال متصل چیزی القا کرده یا نکرده، این از همه بند و بیل راه آشناس و تو رو چیکار میکنه؟ هدایتت میکنه. پس دومین چیزی که همه آقایون و عرفا قبول دارن به عنوان میزان و معیار، میگن اون کشفی که استادت انجام داده چون از تو بالاتره و به مقام چی رسیده؟ من اینو دوباره تأکید میکنم، صرف هر کسی که بالاتر باشن، اینا استاد، من یکی از این رفقا بود، مشهدی بود، سراغ یکی از این آقایون مثلا عرفای مشهد پیش شاگرد یکی از شاگردای اوشون میرفت، مثلا اونجا یعنی پیش یکی از شاگردای اوشون میرفت. بعد یه وقتی با هم صحبت میکردیم، میگفتش که من 7-8 ساله که هیچ مستحبی رو انجام ندادم. گفتم چرا؟ گفت ما پیش آقای فلانی میرفتیم که اسمش الان نمیگم، پیش یکی از شاگردای آقای فلانی میرفتیم، بعد به من ذکر گفته بود، من این ذکر رو، ذکری که عدد داشته باشه و ساعت داشته باشه، حتما باید کی بگه؟ استاد. آقا ذکر عام، صلوات، روایت میگه 100 تا صلوات، استغفار، لا اله الا آیه خوش به خدا رحمتش کنه، معمولا یکی میگه آقا روایت میگه روزی 100 تا صلوات، 100 تا لا اله الا الله، جمعه هم 1000 تا صلوات، هر چقدر بیشتر بهتر، عددی که میگفت از اونم طبق روایت بود، و الا ذکر خاص اگر رو عدد و ساعت بخواد باشه طرف بلد نباشه بده، اشتباه بده، یه دفعه طرف رو میده چیکار میکرد؟ بیچاره میکنه. گفت به من گفته بود، ذکری به من داده بود، 1000 بار در روز سر ساعت خاصی بلند میشدم میرفتم حرم آقا امام رضا، بالا سر آقا امام رضا. گفتم ذکر چی بود؟ گفتم گفت لا اله الا الله. گفتم صبر کن. گفتم از در و دیوار برات بلا نمی اومد. گفت من تو اون مدتی که مثلا یه چله گرفتم و انجام دادم، یه کشف و شهودهایی هم رسیدم و دیدم، ولی از در و دیوار انقدر بلا بر من اومد که یکی دو سال کلن خونه افتاده بودم، درس مرز تعطیل، این ور اون ور، من از اون وقت به بعد دیگه آقا کلن مستحبات رو بوسیدم گذاشتم، فقط واجبات، درسم رو دارم میخونم، واجبات هم انجام میدم. خب اینجا اون استاد اگر استاد نباشه، بابا لا اله الا الله ذکر قبضی میدی که ناجه، ذکر بستی هم مثلا طرف رو باید ببینه تو چه مرحله ای هست. میگه آقا لا اله الا الله یعنی خدا فقط خدا، پول خدای من نیست، زن و بچه خدای من نیستن، درس و تحصیل و کلاس و اینا هیچ کدوم خدای من، یه دفعه ببینید خدا یکی یکی اینا رو داره چیکار میکنه؟ میگیره آدم. من بعضی موقع این تیکه‌ای که آقا امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه مثلا بیان میکنن که اونجا الهی حبلی کمال الانقطاع، میگم خدایا من حرف آقا هم میگم، من از این جرأت ها نمی کنم، بخوای کمال الانقطاع از همه عالم، آقا زن، بچه، پول، ماشین، کلاس، درس، کتاب، کمال الانقطاع یعنی من به هیچ کدوم از اینا دل بستن، یه ذره خدایا من حرف امیرالمومنین، این قصد اراده استعمالیشو دارم ولی اراده جدیش رو امیرالمومنین گفته، کمال الانقطاع خیلی حرف بالایی هست، حضرت گفته ما هم میگیم. حالا و انر ابصار قل به ضیاء نظر الی حتی تخرق اینا، آره، ولی کمال الانقطاع خیلی مردش میخواد. اینجا اگر استاد باشه، واسه همین عرفا میگن آقا نصف عمرتم بذاری دنبال استاد بگردی، بعدش بیفتی تو خط سلوک خیلی ضرر نکردی. استاد به شرطی که استاد در بالاتری رتبه باشه. پس دو تا میزان رو همه آقایون و عرفا قبول دارن، میزان دین رو به عنوان، حالا دین یا تعبیر میکنن به شریعت، به عنوان کشف تام، و یکی هم استاد خاص. اینو بهش میگن استاد خاص، چون دین که میزان عام است برای همه احوال من برنامه داره و حرف داره و یک قوانین عام میداره که به حالت و به حالت خاصی هم اختصاص نداره. اما به این میگن میزان خاص. اولا فقط کسی که پیش استاد رفته گوششو میگیره این کارو انجام میده. در ثانی استاد برای هر کسی دستوری میدهد مطابق با همون شخص. یعنی دستوری که به آقای ازگلی مثلا میده با دستوری که با آقای محمودی میده با هم دیگه تفاوت میکنه. اینجا چون اون مرتبه و درجه ای که اون شخص درش هست و گوش همون شخص رو به نحو خاص میگیره، راه خاص، ذکر خاص، دستورالعمل خاص. خیلی وقتا این کتابایی که میارن و ذکرایی که مثلا داره توش دستورالعملایی که هست، آقا اینا واسه اون شخص خاص در حالت خاصی بوده، شاید همون شخص در حالت دیگه این رو انجام میداده اون اثر رو نداشته، چه برسه که آقا مثلا یه نفر دیگه ای بخواد یه حاشیه دیگه. خیلی وقتا این ادعیه‌ای که براش آثار خاصی در روایات ذکر شده، آقا مثلا دندونت درد میکنه فلان دعا رو بخون، پات درد میکنه فلان عمل رو انجام بده، به قصد رجا ایراد نداره، اما خیلی از اینها قضیتون فی الواقع واسه یک مورد خاصی بوده. آقا ما اعتقاد داریم گناه که انجام بشه بالاخره یک مشکلات، یک ذنب، چرا بهش میگن ذنب؟ ذنب از لغه یعنی چی؟ دم داره. ذنب یعنی همینی که گناه انجام نه ولد نمیکنه، پا پیشت میشه ادامه داره. ذنب رو میگن ذنب چون دم داره، ادامه داره، ولد نمیکنه. خب اینجا شاید یک بیماری که شخص خاصی بهش مبتلا شده بوده به خاطر گناه خاصی بوده که انجام شده بوده و گیر کرده بوده، مبتلا شده بوده. اون گناه رو بعد حضرت دعای خاص دادن، به قصد رجا میخونیم، ولی اینها خیلی وقتا قضیتون فی واقعه بوده، فقط برای شخص خاصی بوده که این گفته شده. ما میخونیم به قصد رجا، ولی اینی که حتما آقا من خوندم دندونم خوب نشد، خب اونجاهایی که حضرت این رو بیان کردن هیچ جا نقل نشده که طرف بخونه و خوب نشه، اتفاقا میگفت طرف خوند و چی شد؟ خوب هم شد، مشکلش برطرف شد. این جانم حالا مصداقش کی باشه حرفه که آقا اوشونه یا ایشونه، اما اینی که کسی استاد است که اون سیر چهارم رو شروع کرده است، یعنی در سفر چهارم رسیده باشد، مقام فنا و بقای بعد الفنا اونجاها باشه و در سیر چهارم به دستگیری مردم اومده باشه. چون اینم دقت کنید، ممکنه یه نفر برای خودش خیلی در رتبه بالایی قرار داشته باشه، اما اینجا خود قابلیت قابلم بحثه که آیا ایشون توانایی دستگیری و هدایت از بقیه را هم دارد یا ممکنه کسی باشه که اوج رو رسیده اما ایشون توانایی دستگیری از بقیه رو نداشته باشه. اما ممکنه که یک کسی در همون، چون هیچ وقت محدود نمیشه دیگه، همیشه راه بازه، کسی دیگه هم در همون سفر چهارم باشه، از اوشون نفر اولی یه ذره پایین تر باشه، ولی ایشون در مقام دستگیری هم بسیار و در مقام تبلیغ هم بسیار تبحر داشته باشه. بعد اینجاست که مثلا یه دفعه عرفا زیادن، یک کسی مثل مرحوم آیت الله قاضی رو که نگاه میکنی، اون سلسله اینها، مرحوم میرزا حسین قلی همدانی و مرحوم آقای قاضی، آقا نفس اینا به هر کسی که خورد اهل کشف و شهود و کرامات و، خب اینها استادی بودن که تو اون مرحله چی بودن؟ چهارم بودن و وظیفه دستگیری را هم داشتن. خب میرسیم سراغ این میزان چهارم که متأخرین از عرفا قبول دارن، اون هم چیزی است به نام عقل. ببینید متقدمین عرفا بالاخص قبل از جناب ابن عربی که اندیشه های اشعری مسلکانه درشون خیلی پررنگه، خدمت شما گفتید توی اشاره اجمالی به تاریخچه عرفان، از ابن عربی بعد هر چقدر که عرفان اومده جلوتر به شیعه و به تشیع نزدیکتر شده. آقایون عرفا تو صدر اول خب در نظریه علم کلامشون یه اوایل یه ذره معتزلی مسلک بودن، هر چقدر دیدن آبشون با معتزلی مسلک توی جوب نمیره، اشعری شدن. ولی هر چقدر که اومدن جلوتر، علم عرفان اومد جلوتر، دیدن با اشعری ها هم خیلی تفاوت دارن. اینی که اصلا علم عرفان نظری پیدا شد در برابر مثلا نظریات فلسفی و نظریات کلامی، این بود که آقا ما در عرفان نظری میخواییم هستی شناسی عرضه بکنیم مطابق با نظریات و کشف و شهودهای عرفانیمون. و هر چقدر که اومدن جلوتر به تشیع نزدیکتر شدن، هم در نظر و هم در مقام عمل. شما میبینید ابن عربی خب یه سری که صراحت دارن که تصریح دارن که شیعه بوده، بعد شما نگاه میکنید، گفتم خدمت عزیزان شاگرد بلافصلش و ربیبش هم بوده، یعنی همسرش قبلا ازدواج کرده، یه بچه از اون همسر قبلی داشته، بعدم با ابن عربی ازدواج کرده بوده. جناب صدرالدین غونویه، صدرالدین غونوی که برجسته ترین شاگرد ابن عربی است، به نحوی که میگن اگر صدرالدین غونوی نبود حرفای ابن عربی رو کسی نمیفهمید، شرحهای صدرالدین غونوی بود که باعث ترویج و جا افتادن ابن عربی بود. هیچ کسی شکی در تشیع 12 امامی جناب صدرالدین غونوی نداره. دیگه میاد بعد از جناب ملا صدرا که دیگه دوره سوم عرفان نظری هستش، دیگه اصلا عارف عرفان نظری جز در تشیع ما دیگه خبری ازش نمیبینیم. کلن در فضای اهل سنت فرق صوفیه به پربالا بکنن، هوهو بکنن، از این چه کنن داریم، ولی کسی که در عرفان نظری اهل قلم باشه، بنویسه، اهل تحقیق باشه، دیگه آنچنان پیدا نیست. شاذ و نادر مگه کسی به گرده پیدا بکنه. در این باب عقل هم میگه آقا قبل از ابن عربی که کلن خیلی عقل، جناب عقل رو تحویل نمی گرفتن، بلکه یه جاهایی هم یه تعریض ها و طعنه هایی هم به عقل داشتن. اما از ابن عربی به بعد توجه به عقل روز به روز و لحظه به لحظه چی شد؟ بیشتر شد، تا جایی که ما یه دونه ابو حامد ترکه داریم، کتابی رو نوشت به نام قواعد و توحید. این جناب ابو حامد ترکه فکر میکنم مال قرن هشتم بود، درست مال قرن هشتم هجری بود، یعنی تقریبا یک قرن بعد از ابن عربی است. ایشون جناب ابو حامد ترکه ابتدا فیلسوف مشائی بود، شیعه هم بودن ها. این ابو حامد و پسرش که نوش که صائن الدین باشه، دوتاشون شیعه هم دیش گادم میاد. ابتدا فیلسوف مشائی بود، اما فلسفه مشا او را خدمت شما ارضا نکرد، از فلسفه، اونم فلسفه مشا صرفا عقلی، متمایل شد به عرفان، بلکه کاملا جز عرفا قرار گرفت و کتاب بسیار مهمی رو نوشت به نام قواعد و توحید. و در این کتاب تلاشش این بود که وحدت وجود را نه با شهود بلکه با استدلال عقلی ثابت بکنن. پس از این جهاست که دیگه خود ابن عربی جاهایی به عقل توجه داره، از این جهاست که در خود علم عرفان نظری به عنوان اینی که عقل استدلال اقامه بکنه، عقل کم کم داره منزلت پیدا میکنه. این میاد به نوه جناب آقای ابو حامد ترکه، اسمش از صائن الدین ترکه، یعنی اصفهانی هم دارن، ترکه اصفهانی. این جناب صائن الدین شرحی نوشت بر کتاب قواعد و توحید به نام تمهید القواعد، که الان اولین کتابی که در عرفان نظری میخونن، یعنی قبلا، الان که معمولا اولین کتاب و آخرین کتاب دیگه، الان همه ساندویچی دیگه، اولین و آخرین همینو، تازه اگر بخونن کتاب آقای یزدان پناه رو، اولین کتابی که معمولا به عنوان متن عرفانی میخونن همین کتاب تمهید القواعد صائن الدین ترکه است. ایشون دوباره مثلا اومد تو قرن 9 که تقریبا بعد از پدر بزرگش بود، دوباره همون بحثا رو به شکل گسترده تر اومد و از عقل استفاده کرد. دیگه اوجش میرسد به ملا صدرا و پیروان ملا صدرا، که دیگه در این دوره سوم عرفان نظری جایگاه عقل یک جایگاه رفیعی است، که شما یه دفعه میبینید آیت الله حسنزاده آملی کتاب می نویسن، قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. که میگه آقا شاید نحوه بیان تفاوت پیدا کرده باشه، اما همان چیزی که عارف دیده است با برهان عقلی هم میتوان چیکار کرد؟ سنجید. حالا اینجا اگر عارف چیزی دید که با عقل قطعی، عقل ظنی نه، این عقلی هم که میگه یعنی نه کاملا عقلی، با عقل قطعی برهانی با هم دیگه جور در، آقا دو تا چهار تا من شهود کردم، دو تا 16 تا. خب میگه اینجا چیزی که با این عقل قطعی جور در نیاد اصلا قابل توجه نیست و اصلا بهش توجه نمیتوان داشت. متن بخونیم یا نخونیم؟ ببینید عقل یک جاهایی هست جز بدیهیات عقله، یا یک سری براهین خیلی واضح و هلوی، مثلا هلو به پرتوگیلو برهان اقامه میشه، ولی یک جاهایی هست که عقل زور زده برهان اقامه بکنه، اما در اقامه این برهان یا دلیل قطعی برای ما نرسیده، به نحو ظنی چیزی رو ثابت کرده، یا برهانش دارای پیچیدگی هایی هستش که شما از دیدن اون برهان قطع براتون حاصل دقیقاً برهان نیست. به عبارتی وقتی که ما میایم سراغ عقل، عقل یک سری چیزها رو بالوضوح و بالبداهه، حالا یا بدیهی عقل باشه جز اولیات مثلا باشه، یا جز فطریات باشه که قیاساتها معها درک میکنه اما یه جاهایی هم عقل صحبت کرده، زورشو داره میزنه، اما خودش میگه آقا اینجا این مثلا هازا غایت و زوری، این مثلا غایت زور منه، ولی حقیقتش ممکنه که یه جور دیگه باشه، خودش هم احتمال میده. مثلا اصل اثبات وجود خدا، خب براهین متعدد و کثیری که خداوند واحد است، براهین متعددی داریم که خداوند چی هستش؟ کامله، مطلقه. بعد یه عارف بیاد بگه آقا بنده شهود کردم که خدا هر مخلوقی رو که ایجاد داره میکنه یه ذره به علمش افزوده میشه، تو مخلوق بعدی اون اشتباه قبلی ها رو دیگه انجام نمیده. خب این شهودی که این طرف به خیال خودش انجام داده به درد همشیره ابویش میخوره، چون که در رابطه با خدا هیچ تغییر و تحول و تکاملی معنا ندارد. اینها تقریبا ازش تعبیر میکنن به عقل، میشه ملاک عقل. اینجا هر چقدر که اومدیم و به متأخرین عرفا نزدیک شده ایم، این رو برش بیشتر تأکید کردن. بله؟ ببینید عقل، ببینید هیچ کسی که میگه عقل، قائل به این نیستش که عقل توان درک همه چیز را دارد. یکی از این حاجای فیاضی خیلی روش تأکید میکردن، یکی از خصوصیاتی که عقل انسان داره اینه که میفهمد که یک سری از چیزهایی رو آقا این خیلی مهمه ها، عقل ما همچین قدرتی رو داره که بفهمه که بعضی چیزها رو آقا نماز صبح چرا دو رکعته؟ من عقلم میفهمد که نمیفهمد که چرا نماز صبح دو رکعته. چرا؟ چون میگه معیار و میزانش رو به من ندادید. واسه همین کسی که عقل رو قبول داره نمیگه عقل در همه چیزها، ببینید اون چیزایی که با حس درک میشه رو ما میتونیم حس رو پاک بکنیم جاش عقل رو بذاریم؟ نه. بنده میخوام ببینم این کتاب سفیده یا آبیه، بگه چشاتو ببند برو یه گوشه بشین تفکر عقلانی انجام بده بفهم که چرا کتاب سفیده یا قرمزه. آقا این نهاری که مثلا دیروز خوردید خوشمزه بود یا بدمزه بود؟ مثلا میگه عقل همه چیزو درک میکنه، من با عقلم بفهم. آقا برو بچش ببین خوشمزه است یا بدمزه. عقل یه چیزهایی را میفهمد، یه چیزهایی را هم جز محدوده عقل. ببینید اصل این که یک چیزی معجزه هست، کی داره میفهمه اصلا معجزه بودنش رو؟ عقل. اما اینی که برای این معجزه چه ساز و کاری وجود داره ممکنه عقل، اتفاقا عقل اینجاها رو، آقا کیف میفهمه که قرآن معجزه است؟ یه عقل، عقل میخواند میبیند که آقا مثلا این نمیشه آورد، عقل میفهمه معجزه بودنش رو، اما باطن قضیه و حقیقت قضیه چیه؟ خود عقل میگه اتفاقا معجزه همینه که من باطن و حقیقت امر رو نمیدونم. آقا نماز صبح چرا دو رکعته؟ واقعا ما در باب احکام شرعی این تقسیم بندی که تو علم کلام انجام میدن، میگن رابطه امور رو با عقل وقتی در نظر بگیریم، بعضی چیزا هستش که عقل پذیر است، یعنی ممکنه حس، تجربه یا دین، حالا ما بحثمون تو دینه، دین یه چیزی رو بگه عقلم همونو، دین میگه خدا عالم است، عقلم میگه خدا باید چی داشته باشه؟ علم داشته باشه، اونم بی‌نهایت. عقل میگه که خداوند حیات داره، دینم میگه خداوند چی داره؟ حیات داره. اینا بهش میگن امور چی؟ عقل پذیر. یه سری چیزایی هستش که بیشتر در ناحیه احکام هست که به اونها میگن عقل گریز. یعنی چی عقل گریز؟ عقل میگه شما ملاک و میزان رو به من بدی من درک میکنم، اما ملاک و میزان رو، حکمتش رو به من شما نگفتی، یا من نمیفهمم. چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیفهمم. چرا باید نماز و صبح دو رکعت خون سه رکعت نخون؟ نمیفهمم. چرا آدم باید نماز ظهر و عصر رو که میخونه با جهر نخونه، با اخفات بخونه؟ آقا مردم خوابن. آقا یعنی چی مردم خواب؟ بعدی دیدی از این چیزا من در آوردی؟ میگه آقا سر ظهر مردم گرفتن خوابیدن، میگه نماز میخواهید بخونید؟ آقا یعنی چی؟ صبح که بیشتر خوابن. میگه بالای مأذنه الله اکبر اذان بگید، وایسادی دوباره تو مسجد یه اذان دوم هم بگید، تو مسجد صدا هم بیرون نمیاد، بگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. آقا تو مسجد اینجا کسی خواب نیست، نمیدونیم چرا. اینها میشه عقل گریز. یک سری چیزایی هم داریم که میگن عقل ستیزه، یعنی عقل باهاش سر چی داره؟ ناسازگاری داره. اون چیزایی که عقل ستیز هست باید ذیل بحث تعارض علم و دین مطرح بشه، که ادعای ما این است که در دین مبین اسلام هیچ امر عقل ستیزی وجود ندارد. یه جاهایی شاید من نفهمم یا این عقل اشتباهه، ولی میگم عقل ستیز نیست، برخلاف مسیحیت که میگه یه خداست در عین اینکه سه تا خداست. بعد میگه آقا خب من چجوری اینو بفهمم؟ میگه اصلا این فهمیدنی نیست، این ایمان آوردنیه. کتابی داره جناب آقای راسل، برتراند راسل، میگه چرا مسیحی نیستم. بعد یکی از دلایلی که آقا برتراند راسل یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرن بیستمه، کل منطق ریاضی بر پایه یکی ایشونه، یکی هم وایتهد فکر میکنم که رو پایه این دوتا پایه‌گذاری شده منطق جدید و منطق ریاضی. میگه آقا من وقتی بچه بودم میگفتن یه خداست در این اینکه سه تا خداست، ریاضی که خوندم دیدم یک مساویه با سه نمیشه، پس واسه همین مسیحی نیستم. یه کتاب مفصلی داره ها، سه چهار تا ترجمه داره، سه تا ترجمه یادم داره تو فارسی، چرا مسیحی نیستم. عقل پذیر.
من حالا در باب معجزه مثلا خود حضرت علامه حسن زاده توی معرفت نفسش یا همون مواردی مثل عقل و برهان و عرفان و قرآن اصلا جدایی ندارن، این نکته رو اشاره میکنه که هیچ معجزه‌ای نیست که با عقل مطابق نداشته باشه.
نه عقل یعنی برخلاف عقل نیست، ولی دلیلش رو عقل میتونه بفهمه، یعنی چه ساز و کاری اتفاق افتاد. من گفتم معجزه بودن معجزه رو عقل میفهمه، ولی اینی که این معجزه علت و معلولش چیست؟
ما توی نظام طبیعیات هم یادین علت و معلول رو با مثال‌های بیان می‌کنم. من توی پژوهشگاه رویان الان جدیداً پژوهش‌ها رو دارم می‌بینم که مثلا معجزات مثل حضرت مریم و حضرت عیسی رو داره تداعی.
اون یک بحثی هست، نه تنها مال الان، شما تو کتاب‌های قدیمی حتی مثلا مال قبل از انقلاب تعبیر می‌کنن به بکرزایی، که اونجا حتی در بعضی از حیوانات هم این اتفاق می‌افته و اتفاق افتاده.
این یک مثال بود، مثلا حضرت علامه حسن زاده در مورد مثال در مورد معجزه حضرت موسی که اون چوب عصا تبدیل به مار میشه، اون توی نظام طبیعت بود اثبات.
ببینید در نظام قرابتش رو نفی می‌کنن، ولی اینی که اونجا از همین راه رفته شده جلو یا نه، آیا اون راه مادی رفته شده جلو یا نه، یک مسائل دیگه ای هست. اتفاقا بنده یکی از نکاتی که هست از که خیلی ها دارن تلاش میکنن همه اینها رو با همین مسائل مادی، منافاتی نداره با این مسئله، ولی فقط این رو باشه یه مادی دیدن، مجموعه علل و عوامل عالم، عوامل مادی داریم و عوامل غیر مادی هم داریم و اونجاها عوامل غیر مادی است. اتفاقا خاصیت معجزه این هستش، فرقش با کشف و کرامات خیلی وقتا همینه دیگه، که معجزه غیر قابل معارضه است و غیر قابل این هستش که شبیه و مانندش آورده بشه، چون از طریق خاصه. اینی که حالا اون موقع نتونستن ولی ما الان بخوایم بیایم اونو انجام بدیم، اینی که ما انجام میدیم معجزه نیست، و احتمالاً اونی هم که اون موقع انجام گرفته از این طریق مادی که اینا دارن میرن انجام نگرفته. بحث مفصلی هست، حالا بحث مفصله در باره معجزه، ولی اصل اینی که صرف اینی که ساز و کار معجزه چیست من نمیدونم، شاید بفهمم شاید نفهمم، ولی شاید هم نفهمم و قابل آوردن و مثل و مانند آوردنش هم نیست. خب این سه تا معیاری بود که اینها بیان کردن. این رویکردهای درون عرفانی بود، یعنی ما بخوایم عرفان رو بشناسیم، یکی از درون خود عرفان میخوایم بشناسیم که عرفان چیست، رابطه عرفان نظری و عملی چیست، موضوع چیه و از چه راههایی و چه معیارهایی داریم برای سنجش. این راستی میخواستم بگم یادم رفت جانم. ببینید این حالا بگم، اول یک بیانی داشت خیلی برای من جالب بود آیه فاطمی نیا، اینو یادم سالها پیش از ایشون شنیدم که ایشون میگه آقا من اینو، ایشون میگه کاش من اینو زودتر فهمیده بودم که خیلی برام اهمیت داره این مسئله. میگفتش که در رابطه با علوم رسمی، یعنی فقه و اصول، میگفت در علوم رسمی اون چیزی که معیار و میزان هست علم منطق هست، که ما با علم منطق باید این استدلال منتج هست یا استدلال منتج نیست. اما ایشون خیلی همینی که دین به عنوان یک معیار عام در رابطه با کشف و شهود مطرح میشه، ایشون میگفت منطق میزان و سنجش علوم رسمی است، اما علوم رسمی یعنی همین فقه و اصول میزان و ملاک است برای علوم عرفانی و کشفی و شهودی. که من اگه یک کشفی انجام دادم، آیا این کشف مطابق درست یا نه، طرف شهود بکنه که به طرف گفتن که خودتو بنداز پایین، خب اینجا میگن شیطان یه وقتی رفت پیش حضرت عیسی گفت جناب عیسی تو که انقدر این کار انجام دادی و هیچ اتفاقی هم این همه معجزات مرده زنده کردی اینا، خب یه بارم خودت از کوه پرت کن پایین، خدا که تو رو میتونه زنده بداره، خود از کوه پرت کن پایین. گفتش که من اون کارهایی که انجام دادم اول اذن خدا بود، به اذن خدا انجام دادم، خدا به من نگفته که تو خودت از کوه پرت کن پایین من تو رو زنده نگه میدارم. اینی که تو داری میگی حرف کیه؟ شیطانه. یه وقتی میگه شیطان رفت پیش ایشون گفت بگو لا اله الا الله، بگو خدا یکیست. گفت میگم ولی نه چون تو گفتی، تو وقتی داری میگی حتما یه شیطنتی درش هست. این جمله رو میخواستم بخونم، که به عنوان میزان عام عقل رو هم اینها یکی از میزان عام انجام دادن. فلا انقیل، این از کتاب تمهید القواعد صائن الدین ترکیه اصفهانی است. فلا انقیل ان علومنا وجدانیتون، یعنی علوم عرفا چی هستش؟ دیدیم وجدانی، یعنی شهودی هستش که با دیدیم. و کما لا یفتقر فی حصول العلوم الوجدانیت الضروریه الى صناعت عالیه ممیزه، چنان که ما در علوم وجدانیمون با یه چیز دیگه لازم نداریم که اونها رو بسنجیم، فکذالک العلوم الحاصله لنا بالذوق والوجدان، علومی هم که برای ما با ذوق و کشف حاصل شده اینها هم به هیچ سنجش و معیاری نیاز ندارن. قلنا انما یجده بعض السالکین قد یکون مناقضا لما یجده بعض الاخرین منهم، بعضی چیزایی که بعضی از عرفا دیدن با چیزایی که بعضی دیگه دیدن با هم دیگه چی هستش؟ منافات داره. و لهذا قد ينكر البعض منهم البعض الاخر في ادراكاتهم و معارفهم، دعوای عرفا است که این اونو قبول نداره اون اینو قبول نداره. و متى عرفت هذا فنقول فلا لابد للسالكين من اصحاب المجاهده ان يحصل العلوم الحقيقيه الفكريه النظريه اولا بعد تصفیه القلب، بعد از اینی که تصفیه قلب انجام دادن باید اون علوم حصولی نظری رو، یعنی آقا عقل رو هم استفاده بکنه، حالا اسم عقل رو نبرده در این قسمتش، میگه علوم حصولی که نظری هست و باید برهان برش اقامه بشه رو باید یاد بگیرن. حتی یسیر هذه العلوم النظریه التي تكون من جملتها الصناعه العاليه المميزه بالنسبه الى المعارف الذوقيه كالعلم العالي المنطقي بالنسبه الى العلوم النظريه الغير المتسقه المنتظمه. حالا خلاصه شو بگیم، میگه چنان که منطق برای علوم دیگر یک وسیله است که من سنجش انجام بدم، همین علوم نظری هم یک وسیله هستش که من باهاش در رابطه با علوم عرفانی به عنوان یک سنجش باهاش رفتار بکنم. فلو تحیرت طالب و سالک، تحیر پیدا کرد و توقف فی بعض المطالب التي لا تحصل له بالفکر و النظر حصله به طریق الاخر و یدرک وجه الحق فی بالملکات المستفاده من هذه العلوم الحاصله له بالفکر و نظر. میگه یه چیزی واسش حل نشد با علوم عرفانی، با این علوم فکری و نظری براش حل بشود. ادامه داره، یه وقت دیگه ما باید به این مسئله برگردیم. 8 دقیقه وقت داریم در رابطه با نگاه بروندینی به عرفان. در نگاه در نگاه برون عرفانی به عرفان، ما یکی رابطه عرفان و شریعت رو باید بحث بکنیم. قبلا در باب حقیقت گفتیم که حقیقت دین رو کشف میدونن، مفصلتر میخوایم بحثش بکنیم. یکی هم رابطه عرفان و فلسفه رو باید بحث بکنیم. بیایم سراغ رابطه عرفان و شریعت. برای رابطه عرفان و شریعت به نحو مقدمه مفصلش انشالله میخواستم این کل اینو بحثش رو بیان بکنیم، دیگه حاشیه بنده زیاد رفتم نشد. در رابطه با عرفان و شریعت ما نیاز داریم، حالا دقیق تر بگیم عرفان و دین، ما نیاز داریم با 3 اصطلاح بسیار معروف در نگاه عرفا که شریعت، طریقت و حقیقت آشنا بشیم و مفصل بحث بکنیم. قبلا این 3 اصطلاح یادمه که بیان شده بود. شریعت به همون احکام ظاهری شرعی میگن، طریقت به اون سیر و سلوک و زهد و مجاهده با نفس فرد میگن، و حقیقت اون حقایقی که وقتی که شخص به اونها ملتزم شد اون حقایق رو مشاهده کرد و دید، به اونها میگن چی؟ حقیقت. خب اینجا یک سوال بسیار مهمی پیش میاد که رابطه این 3 با هم دیگه چی هستش؟ شریعت که همان احکام است، طریقت که همان سیر و سلوک است، حقیقت که همان کشف و شهود عارف هستش، رابطه این 3 با هم دیگه چگونه است؟ بالاخص که توسط جهله صوفیه، این اهمیت این بحث از اینه که توسط جهله صوفیه یک نکته‌ای هست بیان شده که گفتن اگر ما به حقیقت رسیدیم دیگه عمل به شریعت نیاز نیست. آقا میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. آقا خدات رو عبادت کن تا به یقین برسی، و آقای عارف مدعی است که من به یقین رسیدم پس دیگه عبادت. آقا اینها مال اوایل راهه، مال بدایات. عارف که به نهایات رسید دیگه خودش در بین این که والا دالینش اینا دیگه نولش کن، به قشر بچسب، پوستو بکن و بنداز دور. و این مسئله که شریعت، طریقت و حقیقت هست، یک، بعضی از جهله صوفیه بعضی از شبهات رو اینجا مطرح کردن که نیاز داریم ازش بحث بکنیم. 2، بعضی از جناب آقایون روشن فکران اینجا حرف زدن. این چیزی که خود آقایون عرفا میگن شریعت مثل پوست است، مثل صدف است، طریقت و حقیقت مثل مغز است، مثل گوهری است که در یک صدفی قرار دارد. شما اگر بحثای جناب آقای دکتر سروش رو وقتی ببینید، این مقاله داره که گوهر و صدف دین، که آیا این شریعتی که ما داریم حقیقت دینه یا این پوسته است، گوهر دین، حالا به قول اینها معنویته. من میخوام به اون گوهر برسم. حالا آقایون صوفیه میگن ما با اون حقیقت که اول انجام دادیم همین شریعت رو به مراتب بالا که رسیدیم دیگه دین رو میذاریم کنار، ولی خودشون میگن در بدایات باید بریم سراغ دین، در نهایات هستش که باید عمل به ظواهر دینی رو بذاریم کنار. آقایون روشنفکر میگن از همون ابتدا، میگه گوهر دین مثلا عبودیت است، معنویت. من میتوانم بدون این که سراغ این پوسته برم، بدون این که سراغ این صدف برم، برم سراغ چی؟ گوهر دین. بعد بحث میگه گوهر دین چیه، و از اینجا طرف اینایی که میگن آقا ما خدا رو قبول داریم ولی دین مال شما هاست، این ما خودمون رو معطل اینا انجام نمیدیم. با این بحث گوهر و صدف دین که خود این اصطلاح گوهر و صدف رو از عرفا گرفتن، دارن تیشه به ریشه دیانت مردم میزنن. صلوات ختم بفرمایید.